در ساعت 7:30 بامداد تهران، 5 بامداد پراگ هستیم. برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید و میبینید از طریق گیرنده هاتون. من این رو هم توضیح بدم، بعضی از شنوندگان ما از ما خواستن که بگیم چرا ما میگیم که ما رو میبینید. بله، مدتی است که برنامه صبحانه با خبر رو یک ساعت ابتدایی اون رو میتونید از طریق ماهواره هم ببینید، همون ماهواره ای که برنامه های وی او ای رو از طریق اون میتونید دریافت بکنید. تصویر ما و در واقع گزارش های ما رو هم میتونید از همون طریق هر روز مشاهده بکنید. و ما در ادامه، قبل از اینکه این بخش رو ادامه بدیم، 30 دقیقه آینده رو من بگم که چه خواهید شنید و چه خواهید دید، بریم دوباره سراغ خبرها با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشیم. چند دقیقه خبرها رو بشنویم. نوشین،
متشکرم. وقوع طوفان‌های شدید در بخش‌هایی از آمریکا تا کنون دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. وزش طوفان در مناطق غرب و شمال شرق آمریکا تا کنون موجب لغو بیش از 1500 پرواز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در این کشور شده است. به گزارش یکی از مقام‌های پلیس نیویورک، روز چهارشنبه 25 حادثه رانندگی در این ایالت به ثبت رسیده است. بنابر پیش‌بینی سازمان هواشناسی آمریکا، منطقه نیو انگلند واقع در شمال شرقی آمریکا در طول روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد بارش برف بین 30 تا 45 سانتی متر خواهد بود. اعظم طالقانی از فعالان ملی مذهبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای از شیوه رفتار با زندانیان سیاسی انتقاد کرد. فرزند آیت الله طالقانی در این نامه خواستار برخورد رهبر جمهوری اسلامی با، به گفته او، رفتار فاجعه آمیز با منتقدان و زندانیان سیاسی شده است. پیشتر ابوالفضل قدیانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از، به گفته او، مزاحمت‌های بازجویان علیرضا رجایی برای خانواده این زندانی سیاسی انتقاد کرده بود. شرکت خودروسازی تویوتا روز چهارشنبه با پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت به شاکیان آمریکایی خود موافقت کرد. پرداخت این هزینه از سوی این شرکت ژاپنی پس از آن صورت می‌گیرد که فراخوان‌های مداوم تویوتا برای رفع نواقص محصولاتش بر مالکان خودروهای این کمپانی در آمریکا تأثیرات مخربی بر جای گذاشته است. شرکت تویوتا در سالهای اخیر به دنبال بروز چند سلسله نواقص جدی در خودروهای تولیدیش برای رفع آنها مجبور به فراخوان میلیون‌ها دستگاه از محصولاتش شده است. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه نقل قول منسوب به محمد رضا باهنر درباره افزایش نرخ نان به 15,000 تومان را ناصحیح خواند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه با اشاره به ابعاد پنهان یارانه 5 برابری از احتمال افزایش قیمت نان سنگک تا 15,000 تومان خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است آقای باهنر در اظهارات درباره افزایش قیمت نان آن را 15,000 ریال عنوان کرده بود که به اشتباه 15,000 تومان منتشر شده است. حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی در نطقی درباره برخی از کشته شدگان درگیری‌های پس از انتخابات آنها را به عنوان شهدای بسیجی معرفی کرد. به گزارش سایت‌های داخلی ایران، حمید رسایی با نام بردن از 23 تن از قربانیان پس از انتخابات 88، اکثریت قریب به اتفاق آنها را بسیجیانی خوانده که با اسلحه‌هایی به غیر از سلاح‌های رسمی کشور کشته شدند. و جورج دبلیو بوش، موسوم به بوش پتر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. به گفته سخنگوی رئیس جمهوری اسبق آمریکا، در روز چهارشنبه جورج اچ دبلیو بوش 88 ساله به دنبال بروز برخی مشکلات از جمله تب مزمن از روز یکشنبه در بیمارستان به سر می‌برد.
سپاس نوشین سید حسینی. و ما در دقایق پیش رو چه گزارشایی رو خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی خواهیم کرد به مسئله حق حجاب زنان روس در بوشهر. بعد از اون این خبر رو برمی‌رسیم که منتشر شده که از این پس هیچ پروازی هنگام اذان در ایران قرار نیست که انجام بشه. سپس تأملی خواهیم داشت بر چند خبر فرهنگی و هنری، مرور مطالب صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران و نگاهی به آخرین خبرهای حوزه موسیقی، از جمله خبرهایی است که در 25-26 دقیقه پیش رو می‌شنوید. و اما در روزهای اخیر موضوع پرداخت حق حجاب زنان روس در مجلس ایران مطرح شده، به این معنا که زنان روس شاغل در نیروگاه بوشهر از جمهوری اسلامی حق حجاب دریافت میکنند، اما حجاب رو هم گویا رعایت نمیکنند. اینها خبرهایی است که از در واقع از سوی بعضی رسانه ها در ایران منتشر شده و تا جایی که بخش کنسولی پارلمانی وزارت امور خارجه واکنش نشون داده و این ماجرا رو تکذیب کرده، یعنی اینکه حق حجابی دریافت میکنند زنان روس نیروگاه اتمی ایران در بوشهر. و ما همکارم کیان معنوی در کنار من هست تا این موضوع رو کمی بر اون تأمل بکنیم. کیان، این موضوع جزئیاتش چی هست لطفا برای ما بگو.
مرداد مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان بوشهر حدود دو هفته پیش در گفتگو با یک وبسایت با نام وبسایت سپاس موضوع پرداخت حق حجاب به زنان روسی شاغل نیروگاه اتمی بوشهر رو مطرح کرد، به این معنا که جمهوری اسلامی به زنان روسی شاغل این نیروگاه پول پرداخت میکنه برای اینکه حجاب رو رعایت بکنن، اما گویا که حجاب رو به درستی رعایت نکردن. بعدن این موضوع به سایت های دیگر کشید و از جمله سایت باستاب ببخشید تابناک این موضوع رو به نوعی با جریان کپیتولاسیون و همون حق توحش مقایسه کرد و این سوال رو مطرح کردش که اصولا چرا باید پول بیت المال به این راه ها خرج بشه. آقای موسوی نژاد نماینده دشتستان گفته که روس‌ها در اطراف بوشهر یک شهرکی دارند و در این شهرک بدون حجاب هستند، اما زمانی که به داخل بوشهر میان عمدتاً حجاب رو رعایت نمی‌کنند.
خب ایشون در مورد مبلغی که ادعا می‌کنه زنان روس در واقع دریافت می‌کنن از دولت ایران هم چیزی گفته؟
نه، ایشون در مورد مبلغ احتمالی ابراز بی اطلاعی کرده، اما خواستار این شده که یک تدابیری اندیشیده بشه برای مواجهه با این مشکل بگفته ایشون.
این توضیحاتی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره داده در واقع حاوی چه مطالبی هست که؟
حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه همونطور که گفتی در این مورد روز چهارشنبه اظهار نظر کرده و گفته که به استناد به دفتر نمایندگی وزارت خارجه در بوشهر و مقامات محلی گفته که اعطای حق حجاب به هیچ عنوان واقعیت نداره. این مسئول وزارت خارجه تأکید کرده که نه در قرارداد روسیه با به اصطلاح سازمان انرژی اتمی ایران و نه در قراردادهای محلی چنین چیزی واقعیت داره، اما تأیید کرده که زنان و مردان روس در یک شهرکی در یک اردوگاهی زندگی میکنند که در اونجا آزاد هستند، اما در صورت تردد قرار هست که وقتی که به داخل بوشهر میان مسائل اسلامی رو رعایت بکنند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود. اما یادآوری بکنم که کارگران روسی نیروگاه هسته‌ای بوشهر از اواسط سال 1990 برای تکمیل این نیروگاه به بوشهر اومدن، اگرچه این نیروگاه هنوز به طور کامل فعال هم نشده. و اما در ایران پرواز هواپیما هنگام اذان ممنوع میشه. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی بخشنامه کرده که از این پس هیچ پروازی هنگام اذان به خصوص اذان صبح انجام نشه و همچنین بحث حجاب و عفاف در هواپیما جدیتر از گذشته اعمال و کنترل بشه. حالا کاویانی همکارم در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم این رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران روز سه‌شنبه 5 دی ماه خبر داده که در پی جلسات این کمیسیون با وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی ایران، این سازمان در روز 26 آذر ماه بخشنامه‌ای صادر کرده تا نظر کمیسیون فرهنگی مجلس را در این باره برآورده کند. علی طاهری از نمایندگان معمم مجلس ایران که سخنگوی کمیسیون فرهنگی است گفته است طبق این بخشنامه جدید از این پس هیچ پروازی هنگام اذان به ویژه اذان صبح انجام نخواهد شد و پروازها حداقل نیم ساعت پس از اذان صبح اجازه پرواز خواهند داشت تا مسافران فرصت اقامه نماز را داشته باشند. به گفته این نماینده مجلس با بخشنامه‌ی سازمان هواپیمایی ایران همچنین رعایت حجاب و عفاف در شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. علی طاهری همچنین افزوده است این دستورالعمل‌ها به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ می‌شود و طبیعتاً اگر مسافران هم این دستورالعمل‌ها را ببینند آنها موظف به رعایت آن می‌شوند. پیش از این در 22 آذر ماه سودابه احسانی مشاور امور بانوان وزارت راه و شهرسازی گفته بود مسئله حجاب و عفاف مهمانداران هواپیما با جدیت بیشتری در سال جاری دنبال خواهد شد. خانم احسانی در این باره گفته بود امسال در خصوص رعایت حجاب و عفاف مهمانداران و کارکنان دفاتر مسافرتی بخشنامه‌هایی از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل فرودگاه‌های کشور به تمام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است. در سالهای اخیر و همزمان با بالا گرفتن محدودیت‌ها درباره پوشش زنان در ایران که از جمله با برخوردهای پلیس همراه بوده، شماری از چهره‌های اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به آنان از وضعیت پوشش کارمندان زن شرکت‌های خدمات مسافرتی و همچنین مهمانداران پروازهای داخلی ایران انتقاد کرده بودند و خواستار اعمال محدودیت بیشتر در این باره شده بودند.
و اما مرور خبرهای فرهنگی هنری صبح پنجشنبه در برنامه صبحانه با خبر مثل هر بامداد با فرج سرکوی هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکوی.
سلام می‌کنم به شما آقای قاسم فر و شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوی از سینما شروع کنیم که خبری منتشر شده مبنی بر استعفای معاونت سینمایی وزارت ارشاد آقای سجادپور، جزئیاتش چی هست؟
بله، آقای سجادپور استعفا دادن از معاونت فعالیت‌های سازمان سینمایی و رئیس این سازمان هم موافقت کرد. دلیلش رو رسما در نامه‌ها اعلام نکردن، اما مسئله برمیگردد به اختلافی که بین شورای صنفی و حالا وزارت ارشاد هست، چون چند همونطور که اغلب شنوندگان عزیز در جریان هستند، حوزه هنری که صاحب سینما آزادی و چند سینمای دیگر هست از نمایش برخی فیلم‌ها خودداری می‌کنه. بعد شورای صنفی نمایش که نهاد تولید کنندگان سینما هست اعلام کرده بود که ما هم در حواله نمایش فیلم برای سینما آزادی صادر نمی‌کنیم، سینما آزادی فیلمش برای نمایش فیلم به اون نخواهیم داد. و بعد چند روز پیش آقای رضا سعیدی پور مدیر سینما آزادی گفتش که این مسئله حل شده و وزیر ارشاد موافقت کرده که به سینما آزادی فیلم بدن. یعنی اعلام کرد که در سوم دیماه ملاقاتی انجام گرفته بین نماینده حوزه و وزیر ارشاد و قرار است در چهارم دیماه شورای صنفی برای سینما آزادی هم حواله فیلم صادر بکنه. اما شورای صنفی اعلام کردش که ما این کار رو نخواهیم کرد. البته نامه وزیر در که این دستور رو داده به ما رسیده، اما ما همچنان به روش خودمون ادامه میدیم و خواستارانی هستیم که سینما آزادی و سایر سینماهای وابسته به حوزه فیلم‌ها رو سانسور نکنن. آقای حبیب کاوش هم اعلام کردش که ما رأی گیری کردیم از تولید کنندگان، پخش کنندگان و غیره، و اعلام کردن که تا وقتی سینما آزادی معیارهای قانونی رعایت نکنه ما نمیخوایم فیلممون در این سینما به نمایش در بیاد. آقای علیرضا سجادپور از این اقدام شورای صنفی حمایت کرد و در یک مصاحبه ای اعلام کرد که این تخلف سینما آزادی است که غیرقانونی اقدام کرده و فیلم‌هایی که مجوز وزارت ارشاد داره نمایش نمیده. ظاهرا استعفا به همین دلیل هست و نشون میده که وزارت ارشاد میخواد تسلیم بشه در مقابل فشار حوزه‌ای.
ولی ظاهرا هنوز آقای سجادپور شخصا این خبر رو تایید یا تکذیب نکرده. و ما در همین سینما بمونیم، خبر دیگری که ظاهرا از حاشیه‌های جشنواره فجر هست. یک ماه و نیم تقریبا پیش از شروع این جشنواره، از همین الان ظاهرا رقم خورده، پرویز شیخ تادی کارگردان سینما قرار بوده بزرگداشتی براش برگزار بشه در جشنواره فجر، اما استعفا داده. دلیلش چی بوده؟
بله، قرار بود در 31 جشنواره فیلم فجر که از 12 تا 22 بهمن برگزار خواهد شد از ایشون هم تجلیل بشه. پارسال فیلم ایشون روزهای زندگی برنده جایزه شد، اما ایشون اعلام کردن که من در این مراسم شرکت نخواهم کرد. بعد دلیلشون هم عنوان کردن، من جمله خودشون رو میخونم، گفتن وضعیت فعلی سینما باعث افتخار نیست و سینما در حال حاضر وجاهتی نزد مردم ندارد و لازم نیست برای جشن بگیریم. بعد گفت در حال حاضر به جای شادی برای سینما باید برایش سیاه پوشید و من حاضر نیستم در این مراسم شرکت کنم تا حداقل شناختی که مردم از من دارن خدشه‌دار نشود. این به روشنی نشون میده که ایشون اعتراض دارن به وضعیت سینما.
و اما سری بزنیم به هنرهای تجسمی، جایی که یکی از گالری‌های تهران پرفورمنسی رو داره برگزار میکنه بین هنرمندان ایرانی و هلندی.
بله این پرفورمنس عنوانش هست فقط یک ثانیه است که در گالری ایست امروز و فردا برگزار خواهد شد. دو هنرمند هلندی هستند و همراه با ستاره فاتحی یک با دیگر ایرانی. این پرفورمنس درباره فجایعی است که میتونه جنگ اتمی به بار بیاد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی برنامه صبحانه با خبر. میرسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران. نگاهی خواهیم کرد به بعضی از این روزنامه و مطالب داخلی اونها. همچنان با شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام، روزنامه‌های اصولگرای رسالت و کیهان هر دو به مطلب مشترکی پرداختن، نقش آیت الله خامنه‌ای در ماجراهای سال 88 رو برجسته کردند. به این موضوع نگاهی بکنیم اگر موافقید.
بله مهداد، روزنامه های رسالت و کیهان که هر دو وابسته به جناح حاکم هستن، امروز اظهارات آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را منتشر کردند که ایشون گفته که نقش آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در برخورد با فتنه 88 یا اعتراضات سال 88 بیبدیل بوده. در این حال آقای صادق لاریجانی تاکید کرده که آقای خامنه‌ای در برخورد با فتنه بسیار صبوری کرده، اما وقتی متوجه شده که هدف اعتراضات خود نظام هست، به گفته صادق لاریجانی کاری کرده که برخورد انقلابی با فتنه‌گران صورت بگیره. چند روز پیش هم روزنامه کیهان گفتگویی با فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم منتشر کرده بود که ایشون هم گفت ما یک لیست 40 نفره از بزرگان رو بردیم پیش آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای گفت که برخی از این افراد رو شما برخورد بکنید و آقای موسوی و کروبی و برخی دیگر رو هم با خود من.
موضوع دیگری که در روزنامه‌های تهران هست، به خصوص در روزنامه آرمان، مسئله قرائت نکردن مرگ ستار بهشتی و دلایل اون هست که به رغمی که در دستور کار روز چهارشنبه مجلس هم بود، ظاهراً به دلایل پشت پرده مجلس در واقع موافقت نکرده یا موافقت نشد که قرائت بشه این ماجرا.
بله، روزنامه آرمان امروز گفتگویی انجام داده با منصور حقیقت پور نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین خصوص و از او پرسیده که چرا این گزارش قرائت نشده. آقای منصور حقیقت پور هم تاکید کرده که دلیلش این بوده که اختلاف نظر هست میان اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر سر گزارشی که آقای مهدی دواتکری نماینده ویژه مجلس در این خصوص تهیه کرده. ایشون در این حال گفته که علت مرگ آقای ستار بهشتی ضرب و شتم نیست، اما در این گزارش تایید شده که ایشون از سوی ماموران نیروی انتظامی در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. روزنامه بهار هم به سراغ محمد حسن آصفری رفته، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، و او تاکید کرده که پزشکی قانونی دو دلیل آورده برای کشته شدن ستار بهشتی، یکی ضرب و شتم و شکنجه و دومی هم شوک الکتریکی، که البته این نماینده مجلس گفته که ما هم اختلاف نظر داریم و معلوم نیست که این گزارش کی قرائت بشه.
بعضی گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده هم ظاهراً حاکی از اینه که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یا دست کمی که دو تا از نمایندگان عضو این کمیسیون این ماجرا رو و طرح این موضوع رو و طرح حقیقت رو در واقع به نفع نظام ندونستن و گفتن که با آبروی نظام بازی میشه ظاهرا اینجوری، و این یکی از دلایل عدم قرائت بوده. اما برسیم به روزنامه جامعه جم که از آمارهای تکان دهنده وضعیت اعتیاد در کشور مطلبی داره.
روزنامه جامعه جم گزارشی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که پس از گذشت 6 سال از آخرین باری که آمار اعتیاد در کشور منتشر شده بود، روز گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر آمارهای تازه‌ای رو اعلام کرده که این آمارها هشدار میدن میانگین سن معتادان از حدود 23.5 به 21 سال کاهش پیدا کرده، نیمی از معتادان در ایران زیر 29 سال هستند، و البته این در این گزارش تاکید شده که شیشه که 6 سال پیش جز به مواد مخدر پرمصرف نبوده، در حال حاضر به جایگاه دوم مواد مخدر پرمصرف در ایران رسیده. همچنین شمار زنان معتاد هم به نوشته این گزارش افزایش پیدا کرده. در گذشته حدود 5.2% معتادان زن بودن، ولی در حال حاضر 9% معتادان در ایران زن هستند.
سپاسگزارم شهرام رفیزاده که با من همراه شد که نگاهی بکنیم به روزنامه‌های صبح تهران. و اما در ادامه سری بزنیم به خبرهای موسیقی با همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با اظهار نظرهای دو هنرمند ایرانی شروع میکنم. اظهار نظرهای جالبی از دو هنرمند از دو سبک و دو نسل متفاوت که یکی به نیروی انتظامی خورده گرفته و دیگری به صدا و سیما. داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی گفته که نیروی انتظامی نباید از برگزاری کنسرت جلوگیری کنه. به عقیده او نیروی انتظامی فقط باید امنیت کنسرت ها رو به بهترین شکل فراهم کنه. خود پیرنیاکان نوازنده تار و پژوهشگر موسیقی ایرانی به تازگی تو کرمان این تجربه رو داشته که کنسرت گروهش در آخرین لحظه لغو بشه. حالا او با اظهار نظرهای اخیرش صلاحیت نیروی انتظامی رو برای دخالت در امور فرهنگی و لغو کنسرت هایی که مجوز از وزارت ارشاد دارند زیر سوال برده. به غیر از این، سهراب پاکزاد خواننده موسیقی پاپ نامه سرگشاده را منتشر کرده و در اون به تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرده. او به نحوه برگزاری برنامه های شب یلدا معترض بوده. نامش رو با این جمله شروع کرده: ای کاش کمی شاد بودن رو بلد بودیم. به گفته او برنامه های تلویزیونی شب یلدا جز غم و اشک چیزی رو نصیب مخاطبان نکرده. سهراب پاکزاد محرم امسال با بنیامین بهادری دیگر خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی دو آهنگ رو درباره محرم منتشر کرده بود.
میخوام واسه محرمت بمیرم، میخوام بمیرم، میخوام که زیر پرچمت بمیرم، میخوام بمیرم، صدات کنم صدام بگیره، داره میگیره، اونقدر بگم بگو 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 چه اتفاقی افتاد میونه تا با مردم که دارن اینجوری با تو عشق و برپا میکنم.
پیام صالحی از اعضای گروه آریان خبر داده که قصد داره دوباره روی پروژه های فردیش کار کنه. صالحی پیشتر آلبومی انفرادی رو به نام حس منتشر کرده بود، اما تو ماهای گذشته به فعالیت با گروه آریان متمرکز شده بود تا پنجمین آلبوم گروه رو با هم منتشر کنند، آلبومی که قراره تا آخر سال به بازار بیاد. او به همراه گروه آریان چند باری هم اجرا داشتند، اما حالا گفته که قصد داره دومین آلبومش رو هم منتشر کنه و کار رو بر روی اون شروع کرده. از پیام صالحی به تازگی آهنگی هم منتشر شده، آهنگی به نام روز خوب که در تیتراژ سریال تلویزیونی ویتامین 3 از اون استفاده میشه.
چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی نظم، چقدر شاد و سبک بالم. چه روز خوبیه امروز، امید و عشق و میبینم، به تقدیری که در پیشه به این آینده خوشبینم، به این آینده خوشبینم. Send me the camera. I shall find easy. خوشبختی، شروع تازه دنیاست. چقدر ماهی تو تقویمه، ببین دریا همین جاهاست، ببین دریا همین جاهاست. چه روز خوبیه امروز، چه بیانداز خوشحالم، مثل پروانه دی هستم، چقدر شاد و سبک بالم.
چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ روز خوب با صدای پیام صالحی بود، آهنگی که ترانه اون رو مریم دلشاد سروده. ریحانا خواننده موسیقی پاپ که امسال 53 میلیون دلار درآمد داشته، نزدیک به 2 میلیون دلار رو خرج کشور محل تولدش میکنه، کشور باربادوس. ریحانای 24 ساله یکی از موفق‌ترین چهره‌های موسیقی جهان از نظر تجاری محسوب میشه. امسال مجله تایم او رو به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مردمان جهان انتخاب کرده و مجله فوربس او رو به عنوان چهارمین چهره قدرتمند در بین افراد مشهور به شمار آورده. حالا ریحانا از ثروتش در راه خیریه استفاده میکنه و 1,750,000 دلار رو خرج بیمارستان کوین الیزابت در بریج تاون باربادوس میکنه تا برای بخش رادیوتراپی این بیمارستان تجهیزات تازه بخره. ریحانا میگه این هدیه ایست تا بخشی از دینش رو به کشور محل تولدش ادا کنه. البته ریحانا از 16 سالگی باربادوس رو ترک کرده و به آمریکا رفته و اونجا زندگی میکنه. او 8 ساله که در موسیقی فعاله و با آهنگی مثل آمبرلا یا چتر به موفقیت خیره کننده در جهان رسیده، آهنگی که 5 سال پیش منتشر شده. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we try hiding weather. And she flies are better. You know me, in anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in to be my star, baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. So for no time.
برنامه صبحانه با خبر رو میبینید و میشنوید، اما این برنامه بخش دیداریش، بخشی که ما را از طریق تلویزیون میتونید دریافت بکنید، رو تا ثانیه‌های دیگه به پایان خواهیم برد. اما اگر علاقمندید که بقیه برنامه رو 30 دقیقه بعدی رو هم بشنوید، میتونید از طریق همون ستلایتون برنامه رادیو فردا رو روی کانال خود ما دریافت بکنید و ادامه برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید.
You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me.
8 صبح تهران، 5:30 دقیقه پراگ. برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید، با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید و همچنان هستید، با این تذکر که یک ساعت ابتدایی این برنامه رو میتونید هر بامداد ساعت 7 صبح به وقت تهران از طریق ماهواره به صورت تصویری دریافت بکنید. در واقع برنامه‌های ما رو و خود ما رو، استودیوی ما رو میتونید از طریق ماهواره به صورت تلویزیونی ببینید، اما یک ساعت و نیم این برنامه رو میتونید به طور کامل هم مثل همیشه از طریق رادیو بشنوید. قبل از اینکه این بخش رو با گزارش‌های متعددی که خواهیم داشت ادامه بدیم، خبرها رو با نوشین سید حسینی بشنوید و برگردیم.
متشکرم مهداد. وقوع طوفان‌های شدید در بخش‌هایی از آمریکا تا کنون دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. وزش طوفان در مناطق غرب و شمال شرق آمریکا تا کنون موجب لغو بیش از 1500 پرواز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در این کشور شده است. به گزارش یکی از مقام‌های پلیس نیویورک، روز چهارشنبه 25 حادثه رانندگی در این ایالت به ثبت رسیده است. بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی آمریکا، منطقه نیو انگلند واقع در شمال شرقی آمریکا در طول روزهای پنج شنبه و جمعه شاهد بارش برف بین 30 تا 45 سانتی متر خواهد بود. جورج اچ دبلیو بوش، موسوم به بوش پدر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. به گفته سخنگوی رئیس جمهوری اسبق آمریکا، در روز چهارشنبه جورج اچ دبلیو بوش 88 ساله به دنبال بروز برخی مشکلات از جمله تب مزمن از روز یکشنبه در بیمارستان به سر می‌برد. جزئیات بیشتری درباره شرایط جسمانی آقای بوش منتشر نشده است. حسین نادری منش، معاون آموزشی وزارت علوم، روز چهارشنبه از احتمال تصویب قانون جدیدی درباره آزمون کنکور خبر داد. به گزارش ایرنا، به نقل از معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ملاک گزینش دانشجو در قانون جدید سوابق تحصیلی داوطلبان خواهد بود. حسین نادری منش در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به وجود 340 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در کشور، شمار این مؤسسات آموزشی را بیش از حد خوانده و بر لزوم تجمیع آنها تاکید کرده است. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، نقل قول منسوب به محمد رضا باهنر درباره افزایش نرخ نان به 15000 تومان را ناصحیح خواند. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، روز سه‌شنبه با اشاره به ابعاد پنهان یارانه پنج برابری از احتمال افزایش قیمت نان سنگک تا 15000 تومان خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است آقای باهنر در اظهاراتش افزایش قیمت نان را 15000 ریال عنوان کرده که به اشتباه 15000 تومان منتشر شده است. شرکت خودروسازی تویوتا روز چهارشنبه با پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت به شاکیان آمریکایی خود موافقت کرد. پرداخت این هزینه از سوی این شرکت ژاپنی پس از آن صورت می‌گیرد که فراخوان‌های مداوم تویوتا برای رفع نواقص محصولاتش بر مالکان خودروهای تویوتا در آمریکا تأثیرات مخربی بر جای گذاشته است. شرکت تویوتا در سال‌های اخیر به دنبال بروز چند سلسله نواقص جدی در خودروهای تولیدیش، برای رفع آنها مجبور به فراخوان میلیون‌ها دستگاه از محصولاتش شده است. اعظم طالقانی از فعالان ملی مذهبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه ای از شیوه رفتار حکومت با زندانیان سیاسی انتقاد کرد. فرزند آیت الله طالقانی در این نامه خواستار برخورد رهبر جمهوری اسلامی با، به گفته او، رفتار فاجعه آمیز با منتقدان و زندانیان سیاسی شده است. پیشتر ابوالفضل قدیانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از، به گفته او، مزاحمت‌های بازجویان علیرضا رجایی برای خانواده این زندانی سیاسی انتقاد کرده بود. حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی در نطقی درباره برخی از کشته شدگان درگیری‌ها پس از انتخابات، آنها را به عنوان شهدای بسیجی معرفی کرد. به گزارش سایت‌های داخلی ایران، حمید رسایی با نام بردن از 23 تن از قربانیان پس از انتخابات 88، اکثریت قریب به اتفاق آنها را بسیجیانی خوانده که با اسلحه‌هایی به غیر از سلاح‌های رسمی کشور کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و اغلب اصولگرایان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را فتنه می‌خوانند. نیروهای امنیتی امارات متحده عربی اعضای یک گروه عملیاتی را که قصد داشتند در امارات، عربستان و دیگر کشورهای منطقه دست به عملیات نظامی بزنند، دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی امارات بدون اشاره به تعداد دستگیر شدگان گزارش داده است که اعضای این گروه از شهروندان امارات و عربستان سعودی بودند. اعضای این گروه مواد و تجهیزات لازم را برای عملیات به گفته این خبرگزاری تروریستی تهیه کرده بودند. خبرگزاری رسمی امارات که از دستگیر شدگان به عنوان اعضای یک گروه منحرف یاد کرده، نوشته است که این افراد با همکاری و کمک نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از نیروهای سیاسی آن کشور درخواست کرد برای پایان دادن به تنش‌ها به گفتگوی ملی روی بیاورند. مرسی که روز چهارشنبه نخستین سخنرانیش را پس از تصویب قانون اساسی جدید آن کشور ایراد می‌کرد، قول داد قدم‌های لازم را برای بهبود اقتصاد مصر بردارد. او همچنین از احتمال تغییراتی در هیئت دولت خبر داد و گفت به زودی طرح‌هایی را برای تشویق سرمایه‌گذاری در مصر اعلام خواهد کرد. مخالفان مرسی گفتند که به فعالیت‌های خود برای تغییر قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم مصر ادامه خواهند داد. و خبر آخر این که طولانی ترین راه آهن مخصوص قطارهای پرسرعت جهان روز چهارشنبه طی مراسم ویژه‌ای در پکن پایتخت چین افتتاح شد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که آخرین خبرها رو با ما و شما در میون گذاشت. اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش دادی که صادرات کالاهای خارجی به ایران از مسیر امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2012 کاهش یافته. این نشریه میزان این صادرات رو 3 میلیارد و 600 میلیون دلار گزارش داده که نسبت مدت مشابه سال قبلش 32% افت نشون میده. حسین قویمی نگاهی کرده به این گزارش وال استریت جورنال.
مقام‌های امارات متحده عربی میزان کاهش صادرات کالاهای خارجی به ایران از مسیر امارات در سال 2012 را 1/3 اعلام کردند. این در حالی است که ایران تحت فشارها و تحریم‌های شدید و کم سابقه بین‌المللی قرار دارد که به کاهش صادرات نفت ایران و سقوط ارزش پول ملی منجر شده است. به گزارش روز چهارشنبه وال استریت جورنال، عبدالله الصالح، معاون وزارت بازرگانی خارجی امارات متحده عربی در مصاحبه‌ای گفت به طور حتم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأثیر بزرگی در کاهش حجم مبادلات تجاری داشته و دلیل اصلی کاهش آمار ثبت شده است. به گفته او صادرات کالاهای خارجی به ایران از مسیر امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2012 تا 13 میلیارد و 28 میلیارد درهم معادل 3 میلیارد و 600 میلیون دلار کاهش یافت که نسبت به همین بازده زمانی در سال قبل کاهشی 32% را نشان می‌دهد. امارات متحده عربی همچنان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران در خاورمیانه است که به طور عمده کالاهای خارجی و وارداتی خود را از بندر عباس به ایران می‌فرستد و به این شکل کالاها دوباره صادر می‌شوند. این کالاها دامنه گسترده‌ای دارند و از تراکتور تا تلویزیون را شامل می‌شوند. ایران در سال جاری با تحریم‌های گسترده‌ای از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا دست و پنجه نرم کرده که با هدف فشار بر ایران و توقف فعالیت‌های اتمی این کشور طراحی شده است. این در حالی است که ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد و به مصارف نظامی نخواهد رسید. کاهش شدید صادرات نفت ایران به سقوط ارزش پول ملی ریال منجر شده و همین امر نیز ایران را وادار کرده است که واردات کالا را کاهش دهد، به طوری که دولت ایران در ماه گذشته واردات 2000 کالای لوکس از جمله گوشی‌های موبایل، لپتاپ و خودرو را ممنوع کرد تا ارز خارجی خود را ذخیره کند. بر اساس مطالعات اخیر صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد خاورمیانه که در ماه نوامبر منتشر شد، این نهاد بین‌المللی برآورد می‌کند که مجموع واردات ایران تا آخر سال ایرانی تا 11% کاهش می‌یابد و به 85 میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد رسید، در حالی که حجم واردات ایران در سال گذشته 96 میلیارد و 100 میلیون دلار بوده است. ایران واکنشی به این گزارش نشان نداده، اما مقام‌های امارات متحده عربی می‌گویند که حجم صادرات این کشور به ایران، چه کالاهایی که به طور مستقیم و چه کالاهایی که به واسطه امارات به ایران صادر شدند، در نیمه نخست سال 2012 حدود 4 میلیارد دلار بوده است. مقام های امارات متحده عربی میگویند که آنها تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران که انتقال تجهیزات نظامی به ایران را ممنوع میکند رعایت میکنند و خود را مقید به رعایت تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نمیدانند.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان چاپ تهران، روز چهارشنبه در مطلبی به انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته و از او خواسته که به جای مطرح کردن تشکیل دولت و وحدت ملی با معترضان انتخابات سال 1388 مرزبندی کند. هفته جاری آقای هاشمی در گفتگوی با روزنامه اعتماد بار دیگر از ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی سخن گفته و خواستار برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در ایران شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا جمالی بشنوید.
گفتگوی هفته جاری اکبر هاشمی رفسنجانی با روزنامه اعتماد درباره مختصات و مشخصات دولت وحدت ملی بار دیگر با واکنش برخی جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است. روزنامه کیهان چاپ تهران در مطلبی به قلم حسین شریعت مداری، مدیر مسئول این روزنامه و نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان، به اظهارات آقای هاشمی واکنش تند نشان داده و با برشمردن حوادث سال 88 بار دیگر از موضع‌گیری اکبر هاشمی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. حسین شریعت مداری در مطلب خود با اشاره به اظهارات آقای هاشمی درباره دولت وحدت ملی از او گله می‌کند که چرا در این دولت پیشنهادی مرزبندی بین نیروهای خودی و غیر خودی قائل نشده است. مدیر مسئول روزنامه کیهان در ادامه این مطلب به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره می کند که در آن از یک انتخابات آزاد و شفاف حمایت کرده و خواستار حضور همه نیروهای فعال سیاسی در دولت آینده شده است. حسین شریعت مداری در انتقاد به این خواسته آقای هاشمی پرسیده است که منظور از همه گروه های سیاسی کیست و از او خواسته است تا مشخصاً و دقیقاً مرزبندی خود را با معترضان سال 88 اعلام کند. حسین شریعت مداری در مطلب خود طرفداران امروز آقای هاشمی را دشمنان و مخالفان سابق او می نامد که در چند سال گذشته حتی او را مجبور به استعفا از انتخابات ششم مجلس شورای اسلامی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی هفته جاری خود با روزنامه اعتماد بار دیگر بر موضع خود بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید کرده و در توضیح این موضوع به روزنامه اعتماد گفته است که مخالفان این ایده جریان‌های افراطی و تفریطی هستند که از قبل می‌دانند در دولت وحدت ملی جایی ندارند. آقای هاشمی در ضرورت دولت وحدت ملی به روزنامه اعتماد گفته که اگر این دولت تشکیل شود دیگر شاهد دعواهای سیاسی فعلی بین سران قوا نخواهیم بود. با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی تأکید کرده که منظور او از دولت وحدت ملی مثلث خود علی اکبر ناطق نوری و سید محمد خاتمی نیست و نمونه یک دولت وحدت ملی را دوران 8 ساله ریاست جمهوری خود عنوان می‌کند که در آن به گفته وی جریان‌های سیاسی چپ و راست در دولت حضور داشتند. از چند سال پیش که آقای هاشمی ایده دولت وحدت ملی را مطرح کرده، این موضوع همواره از سوی طرفداران دولت و جریان‌های تند اصولگرا با واکنش‌های منفی روبرو شده است.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 8:15 است و شما به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید. دعوای درگرفته میان قوه قضاییه و دولت محمود احمدی نژاد بر سر اسامی افراد بدهکار به نظام بانکی روز چهارشنبه هم ادامه داشت و غلام حسین الهام گفت که دولت سال 1390 اسامی 600 نفر از بدهکاران بانکی رو به قوه قضاییه داده بوده. فریدون زرنگار در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
در حالی که گرانی و تورم در ایران بیداد می کند و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری مجبور به تعطیلی می شوند، مقام های قوه قضاییه و قوه مجریه با حمله به یکدیگر تلاش دارند تا ثابت کنند چه کسی اسامی بدهکاران دانه درشت به سیستم بانکی را در اختیار دارد. ظاهراً بروز و اوج این درگیری زمانی آغاز شد که محمود احمدی نژاد روز 24 آذر ماه در خراسان رضوی گفت که 300 نفر در کشور 60% پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند. غلام حسین الهام هم که به تازگی بار دیگر به عنوان سخنگوی دولت منصوب شده است و روز چهارشنبه هم حکم انتصاب او از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران به سمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در رسانه‌ها منتشر شد، روز چهارشنبه تأکید کرد که محمود احمدی نژاد در 27 آذر 1389 و در اجرای اصل 49 قانون اساسی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و اسامی را اعلام کرده است. مقام های قوه قضاییه در واکنش به گفته های محمود احمد نژاد اعلام کردند که چنین فهرستی را در اختیار ندارند و خبرگزاری های داخلی ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمود احمد نژاد به طور رسمی خواستار تسلیم اسامی 300 بدهکار دانه درشت بانکی به قوه قضاییه شد. محمود احمد نژاد اما در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر پرسیده بود خطاب نامه دادستان کل کشور به شما بوده است، گفت که اصلا چنین نامه‌ای را دریافت نکرده است. محمود احمد نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود در شنبه شب گذشته بار دیگر گفت که کسانی مانع پرداخت معوقات بانکی می شوند.
معوقات بانکی یه مسئله است. معوقه بانکی یعنی یه پول بلوکه شده در اختیار عده خاص. خب وقتی رقمه میره بالا دست کسانی که میخوان اثر بذارن باز میشه. خب اگه توی بازه زمانی چند ماهه اینا برنگردونن این رقم زیاد بشه، در واقع پایه پولی رفته بالا. متاسفانه با تصمیم گیری های خارج از اراده دولت هم معوقات بانکی اضافه شد و تثبیت شد. خارج از دولت تصمیم گیری کردن که معوقات بانکی تا 5 سال نباید برگرده. موظف کردن سیستم بانکی و دولت رو که اینا رو امحال بکنه. پیام این اینه که هیچ کس نباید بیاد پولاشو بده.
حال این درگیری ها میان دو قوه مجریه و قضاییه چه دردی را از اقتصاد نابسامان ایران دوا می کند؟ کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در بوستون آمریکا.
این نشون میده که اقتصاد ایران اقتصاد مافیایی بوده. اگر یک عده محدودی میتونن اینقدر منابع رو از بانک ها بگیرن، معلوم میشه که فقط یک عده خاص ارتباط دارن و این کارها رو میتونن انجام بدن. اگر هم قوه قضاییه شروع به کار بکنه، تا این محاکمات شروع بشه و انجام بشه و کارها پیش بره و این حرفا، مدت زیادی کار خواهد داشت. علاوه بر اینها، این کسانی که این پولا رو گرفتن سالها پیش پول گرفتن، بنابراین موقع پس دادنش پولی که گرفتن پس نخواهند داد، چون در این فاصله قیمت‌ها چند برابر شده. یعنی اینا یک چندم پولی رو که گرفتن از نظر قدرت خرید پس خواهند داد. مسئله اساسی که اقتصاد ایران باهاش مواجهه مسئله کمبود تولید، مسئله بیکاری است، مسئله تورم، مسئله تحریم هاست. بنابراین هیچ خاصیتی برای اقتصاد ایران نداره، برای اینکه این فقط جنبه فراخنی و جنبه جنگ زرگری داره که سر مردم جمع بشه و مشغول بشه.
در این میان شماری از نمایندگان مجلس هم به این درگیری میان قوه قضاییه و دولت پیوستند. الله یار ملک شاهی نماینده کوهدشت در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته که رئیس جمهوری باید لیست 300 نفره را هر چه زودتر در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. از سوی دیگر مصطفی افضلی فر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که اسامی 30 دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار گرفته است و چون کمیسیون منتظر انجام بررسی های قوه قضایی است، اسامی این 30 نفر فعلا اعلام نمی شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا این لحظه که 8:20 است به وقت تهران و 5:50 به وقت پراگ و 10 بیشتر به پایان برنامه صبحانه با خبر نمونده. برنامه 90 ما که هر روز ساعت 7 صبح بامداد به وقت تهران در کنار شما هستیم، در کنار میز صبحانه شما با خبر و گزارش و گفتگو و مطالب متنوع دیگه. و در این حال مدتی است که یک ساعت ابتدا این برنامه رو هم میتونید از طریق ماهواره دریافت بکنید، از طریق ساتلایت صدای آمریکا، همون برنامه ماهواره‌ای که در واقع ویوئر رو از طریق اون میتونید دریافت بکنید. میتونید ما رو هم دریافت کنید به صورت تصویری، استودیوی ما، خود ما و برنامه های ما رو میتونید یک ساعتی از اون طریق تماشا بکنید. اما یک ساعت و نیم این برنامه رو همچنان بر روی رادیو، همون موج رادیویی همیشگی، چه از روی ساتلایت و چه از طریق امواج رادیویی میتونید دریافت کنید. من قبل از اینکه این بخش رو به پایان ببرم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو، شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا رو برای شما قرائت میکنم. 2420-22-11-22-112 این شماره است که 24 ساعت شما روز میتونید با ما تماس بگیرید و نظرگاهتون رو برای پیامگیر ما بگذارید. شما ما دو شماره اسمس گیر هم داریم، 2420-733-595-555 و 2079-260-115-730. از طریق این دو شماره آخر میتونید اسمس هاتون رو برای ما بفرستید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، همینطور که در وبسایت ما میتونید این کارو بکنید. در فیسبوک هم ما میتونید نظرهاتون رو با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بگذارید. اما برای دریافت نرم افزار سایفون 3 اگر وبسایت ما رو نمیتونید دریافت کنید به خاطر در واقع فیلترینگ، میتونید نرم افزار سایفون 3 و عبور از اون رو از طریق این آدرس درخواست بکنید: proxy@radiofarda.com. در واقع ایمیل بفرستید به آدرس proxy@radiofarda.com تا این نرم افزار برای شما ارسال بشه. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. برای شما روز آرامی رو آرزو میکنم و آخر هفته نیکویی رو. این برنامه رو ادامه میدیم با برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار همه خوش و خرم. تو ماج تابازم دعوتتون میکنم شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا باشین همراه من تو دقایق آینده. گپی میزنیم، موزیکی گوش میکنیم و خلاصه سفره این صبحانه رو هم کم کم برمیچینیم. دقت کردین ما ملت کلن به فاجعه ها و سانحه های هوایی حساسیت خاصی داریم، یه جوری که حتی اگه یه هواپیمای کوچیکم شوربختانه یه جایی سقوط کنه، تقریبا اکثر رسانه های دنیا جایی رو به خبرش اختصاص میدن. من خودم گاهی فکر میکنم دلیلش یه جور ترس ذاتی ما از پرواز کردنه. حالا نشاید هممون، ولی خیلی از ما یا گروهی از ما بنی بشر با اینکه با آرزو و رویای پرواز پیوند دیرینه و قدیمی داره، ولی پاش کلن رو زمین بنده. یعنی بیشتر آدم ها دوست دارن رو زمین قدم بزنن تا بین زمین و هوای جای معلق باشن. حالا تو همین یه روز گذشته دیدم یه چند تا خبر سانحه هوایی همه تو یه روز توی خبرگزاری ها منتشر شده بودن. مثلا تو قزاقستان یه هواپیما سقوط کرده با 27 کشته. درسته که 2 ساعت بعدش یه خبر دیگه دیدم که این بار یه هواپیما تو میانمار وسط یه جاده‌ای فرود اضطراری داشته که تو اونم 3 نفر کشته شدن. یه هواپیمای جنگی هم تو اوکراین سقوط کرده با 5 تا کشته. این وسط هم یه آدم ظاهراً مستی یا یه ماشین دزدیده و رفته وسط فرودگاه آمستردام تو هلند ماشین بازی که پروازها تأخیر داشتن، ولی این یکی خوشبختانه به خیر گذشته. همه این خبرها تو تقریبا یه روز. خلاصه پارانویای این سوانح و فاجعه های هوایی. هرچند پرواز جز به امترین روش های مسافرته، اگه نه امترین روش تازه، ولی بازم خبراش بیشتر توجهمون رو جلب میکنن. راستش من همچنان فکر میکنم دلیلش اینه که ما کلن پامون رو دوست داریم روی زمین صاف بذاریم. فکر کنم حتی آسمونم تماشاش از روی زمین احساس دیگه ای رو توی ما به وجود میاره تا از پنجره هواپیما، به خصوص وقتی میخوریم به یه هوای طوفانی. به هر حال روزی بی پارانویا و زندگی سراسر با پروازهای راحت و امن برای هممون آرزو میکنم. از یه پروانه تنبل بشنویم که همچین حوصله پروازم نداره. Lazy Butterfly، پروانه تنبل از دوندرا بنهارت.
Lazy Butterfly napping on me dreaming of the sky and roly polies wake up wake up clouds are coming clouds are coming wake up wake up rains are falling rains are falling.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز هر روز.